أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أن تهلكنا بما فعل المفسدون فكذلك نفسر الآيات لعلهم يهدون. گروهی که به استناد روایات فطرت این آیات به مضمون همون روایات تفسیر کرده اند با اشکالاتی روبرو شدند که شش اشکال در جلسات قبل اشاره شد و خلاصش این بود که اگر یه عالمی باشد به نام عالم زر که ظاهر و فعلا نطفه آدم سلام الله علیه را از صلب او استخراج کرده باشد و از اون نطفه نطف دیگر و از اون نطف نطف دیگر که همه این ذرات ریز را بعضها ان بعض از نطفه استخراج کرده باشد، این با پنشیش اشکال روبرو بود. اشکال اول این بود که آیا ذات اقدس اله به اینها روح افاده کرد، عقل و ادراک افاده کرد یا نه؟ اگر به اینها روح و عقل افاده نکرده باشد، عقد میثاق معنا ندارد. و اگر روح و عقل و ادراک افاده کرده باشد و اونها تعهد سپردن، باید وقتی به دنیا آمدن اون معهد و اون موکن عهد میثاق و تعهد گیری یادشون باشه. پس به صورت قیاس استثنایی اشکال اول این چه تقریب می شود که اگر چون که خداوند از اینها تعهد گرفته باشد، باید اون معهد و موکن عهد میثاق یادشون باشد و چون یاد اینها نیست و تاری باطل پس مقدمه نیست. و اشکال دوم که به دنبال اشکال اول طرح می شود این است که اگر کسی بگوید در اثر طولانی شدن مدت یادشون رفته است، پاسخ می دهند به این که ممکن است از یاد بعضی ها برود اما از یاد همه رفته باشد که احدی به یادش نباشد، این ممکن نیست. لذا در جریان قیامت با این حادثه مرد جزء تام است و حوادث بعد از مرگ اتم از خود حادثه مرگ است و از ذلک اون که در دنیا گذشت در قیامت یاد افراد هست، هم جهنمی ها یادشون هست در دنیا چه گذشت، هم بهشتی ها یادشون هست، هم بهشتی ها میگن هذا ما وعدنا ربنا و هم دوزخی ها میگن که انی کان لی قرین بمانند یا اتخذنا هم سخفی یا. بنابراین نمی شود که تعهد سپرده باشند و از یاد شدن باشند. اشکال سوم این است که این روایت با ظاهر آیه مخالف است. برای اینکه روایات ظاهرش این است که ذات اقدس اله ذرات ریزی را از نطفه آدم سلام الله علیه و از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کرده است، در حالی که آیه فرماید به این که خداوند از ظهور بنی آدم ذریه بنی آدم را استخراج کرد، نه زهر آدم فرزندان او را استخراج کرده باشد. آیه این نیست که به اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریته بود، بلکه آیه این است از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم که از سه جهت بین نطاق آیه و روایات مخالفت است. در روایات دارد آدم، اینجا دارد بنی آدم. در روایات دارد زهر آدم، اینجا دارد ظهور بنی آدم. در روایات دارد که ذریه آدم، در آیه دارد ذریه تهم، ذریه بنی آدم، نه ذریه آدم. از سه جهت بین آیه و روایات مخالفت. اشکال چهارم این است که اگر ما آیه را برابر روایات تفسیر کنیم زمین یه عالم دیگه یه سلام عالم زر با خود آیه مقابل نیست، برای اینکه در آیه دارد که خداوند به همون ممکن اهل میثاق به طرف تعهد خود یعنی همون ذرات ریز فرمود ما این کار کردیم و از شما تعهد گرفتیم تا شما در قیامت هیچ کدام از این دو بهانه را بازگو نکنید، نبگید به این که ما غافل بودیم، نه به این که بگویید پدران ما شرک ورزیدن ما در محیط شرک تربیت شدیم. خب در عالم زر که پدر کسی مشرک نبود، اینجا جای شرک نیست اصلا، تا خداوند در عالم زر این ذرات بفرماید که ما از شما تعهد گرفتیم تا شما در قیامت نگویید که چون پدران ما مشرک بودن ما در محیط بد تربیت شدیم، اونجا اصلا همه موحد. اشکال دیگر آمده یا مطلب دیگر این است که چون اون سه جهت اشکال وقتی از هم تفصیل بشود جمعا میشه شش اشکال، چون از سه جهت آیه با روایات مخالف بود، یعنی اشکال سوم در حقیقت به سه اشکال دیگه منحل میشه. مطلب دیگر این است که بعضی گفتن روایات رو مقبول داره میپذیره، لیکن روایات مطلب دیگر رو بیان میکنن، مضمون آیه رو بیان نمیکنن. آیه در یه موطن دیگری است، روایات در موطن دیگر، و روایات برای احتجاج نیست بلکه برای آن است که زمینه کرامت انسان فراهم بشود. اگر انسان مکرم است خدا فرمود بقید کرم نابنی آدم، برای اینکه در یه موطن دیگری کریمانه به اول توحیدی آشنا شده، نه برای احتجاج اونجا تعهد گرفته باشد، بلکه زمینی تا انسان موجود عریض ریشه‌دار و اصیل باشد. مطلب بعدی آن است که درباره خود آیه اشکالشون این است که میگن آیه ظهوری صراحتی در عقد میثاق ندارد، بلکه قابل حمل بر تعدیل هست، تمثیل هست. در قرآن تمثیل زیاد است، یکی از اون موارد تمثیل همین باشد، مثل اینکه خداوند به زمین و آسمان تمود اظهار لها بل الارضی اتیار تو ان او کرها قالتا اتعینا تایی. خداوند از زمین و آسمان این پیام را نقل میکند که تمود خداوند به آسمان و زمین تمود با میل یا بیمه با رغبت یا با کراهت فرمان مرا اطاعت کنید. اونها گفتن ما با میل فرمان را اطاعت میکنید. خب این گفت و شنود، این دستور و امتثال به زبان تمثیل است در حقیقت، نه به زبان مقام. آیه هم ممکن است از همین خواهی باشه. این خلاصه امور ششگانی بود که ترش پاسخی که دادن این است که اولا نسیان موطن تعهد مهم نیست که کجا از ما تعهد گرفتن، در چه آگری از ما تعهد گرفتن. عمد تذکر عهد عهد به انسان، اگر الان درست بیندیشد ببیند به اینکه در نهان خود به خدای سبحان معتقد است، به عبودیت خود اعتقاد دارد، به ربوبیت خدا معترف است، در درون هر کسی مسئله است. پس نسیان موطن مهم نیست. اگر کسی جای رفته باشد و یه دفترخانه تعهد سپرده باشد بعد یادش رفته باشد که اون دفترخانه است، اون مهم نیست. وقتی عهد عهد یادش از کافی. در اینجا هم جوابی که دادن گفتن به این که عالم زر یا زردیه یا عالم دیگر خصوصیاتش اگر یادمون نباشد مهم نیست. عهد این که ما در برابر ذات عهد فعلا تعهد داریم که ما بنده او و خدای ما، این یادمون. خب حالا این البته باید بحث بشود که ما این مطلب رو در عالم عقل میفهمیم یا نه متذکریم که قبلا به همین مطلب ما تعهد بکنیم، این البته باید بحث بشود. مطلب دیگر من که شما بکنید نسیان بعید است. خب در مسائل عقلی استبعاد اصل ندارد، دلیلی بر استحاله نسیان ذکر نکردیم، که نسیان محال است. گفتید نسیان بعیده، خب گاهی این اتفاق بیفته، چون که ما خصوصیات دوران جنینی هم یادمون میاد. بنابراین نسیان مستبعد است نه مستحیل. حالا آدم اگه یادش رفته باشد دلیل باشد برای اینکه واقع نشده است چیزی. و در خلال بحث سابق هم داشتیم که اگر کسی بگوید اینکه یه عالم زرد بود ما تعهد سپردیم الان یادمون نیست، اگر این باشد ممکن است تناسخیت بگویم به اینکه ما قبل از اینکه به بدن کنونی تعلق بگیریم در همین دنیا و ابدان دیگر متعلق بودیم، اونجا کارهایی رو کردیم، اینجا داریم میکشیم، حالا یا موش است یا نیش داریم میکشیم. و چون تناسخ باطل است پس بنابراین این راه را هم نمیشه رفت. از این هم پاسخ میدن به اینکه دلیل بطلان تناسخ تنها این نیست، برای بطلان تناسخ راه های عظیمتری دیگری هم هست. ممکن است که در بعضی از امور مشترک باشد، یعنی تناسخیه میگن به اینکه ارواح ما قبل از این ابدان در ابدان دیگر در همین دنیا بودند و متعلق به اونها بودند و اونها را رها کردند و به ابدان دیگر تعلق گرفتند، منتها یادمون نیست. کسانی که به عالم ذر معتقدند میگن به اینکه ارواح ما به ذرات ریز تعلق گرفته، ما اونجا تعهد سپردیم، بعد اون ذرات ریز فاصله پیدا کرده، دوباره ما در این عالم همون ارواح در بدن کمونی ما تعلق گرفته به یاد ماندیم. حالا اگر در بعضی از جهات بین عالم ذر و مسئله تناسخ یه اشتراکی هست و دلیل های قطعی بر بطلان تناسخ در موطن خود اقام شده است، نمیشود گفت اینکه اگر این چنین باشد تناسخیه میتواند دایه تناسخ داشته باشد، چون دلیل بطلان تناسخ تنها این نیست. و اما درباره اینکه آیه با روایات مخالف است، اون رو پاسخ دادن که در روایات دارد که همه اینها از صلب آدم، آیه از بنی آدم شروع کرده است، آیه آدم را مفروغ ان گرفته، به صلب او را مفروغ ان گرفته و بنی آدم را مفروغ ان گرفته، بعد همون به اخذ رب و که من بنی آدم، یعنی از خود آدم فرزندان او را گرفته و از فرزندان آدم اعقاب و احفاد روح گرفته. برای این فرمود به از اخذ رب و که من بنی آدم، خب بنی آدم از آدم هم دیگه، پس اول در راجزی و نتفی رو از خود آدم سرانمانو استخراج کردن که شدن بنی آدم، بعد از نطف بنی آدم و ذرات ریز بنی آدم ذریاتی را استخراج کردن که شده من ظهورهم ذریتها. پس آیه با روایت مخالف نیست. بعضی هم درباره روایت گفتن به این که روایت یا موقوف است یا مرفوع، اونم پاسخ داده که نه، در بین روایات احادیث معتبر و صحیح هم وجود دارد، یعنی که هم مرفوع باشد یا موقوف. حالا تو بحث ها روایی خواهیم کنم که ایش روایان صحیح هم هست. و اما اینکه گفته شد آیه بر تمثیل هم می شود نزید به غار لها برید ارده یا تو ان او کرها غار ساعتا اینا تایی می فرمند این که پاسخ این هست. در قرآن تمثیل هست، یک ممکن است یه آیه به روال مثل نازل شده باشد، دو اما چون در قرآن تمثیل وجود دارد، چون ممکن است این آیه را با بر تمثیل هم بکنیم، اینا مصحح هم دارد، یا ما در تفسیر در محور ظهور ارضا حرکت میکنیم. اگر لفظی ظهور در تمثیل داشت یا محروف به قرینه بود، از این اونجا بگرد تلکل امثال و ماننده آن، خب هم یا تمثیل میشود. ولی اگر ظهوری در تمثیل نداشت، ظهوری در محاوره عادی داشت، خب هم ظاهر وجود داشت. در جریان فقال لها بر الارض ایتیات و ان او کرهن غارت آفهن تا این، اونجا هم هر محاوره واقعی تو تمثیل اشیا واقعا چیز می فهمن، اشیا واقعا با خدا سخن می گوین، خدا واقعا با اشیا سخن می گوین، تو تمثیل نیست. تو بحثای قبل داشتیم که برای ما تدرسه رسوان داره در همون اون حول المثال و الولایه، اونجا این کریمه و بقال الله قال از اعتیاد صاحب کرها یه روی هم بر تمثیل کردن و اونجا اشاره شد که این بیان ناتمام دلیلی نداریم که تمثیل باشد. اگه همه اشیا چیز میفهمد همه مسلمانن اصل و من به اعتماد به رب همه مسبحن همه حامدن همه درس میکنن کلون قد علم اصطراته و تسبیحه دلیلی و تمثیل نیست. بنابراین نه اون مورد استشهاد تامه نه هم به این آیه بر تمثیل مضحه داره صرف امکان کافی نیست. اینا خلاصه فرمایشات حاضر از چه گذشت. اما اون که در تتمه وقت روز قبل ما باید اون ادامه بدیم آن است که این و اشهدهم علی انفسهم آیا ناظر به مرام تحمل شهادت است یا ناظر به مقام اصل تعهد. بیان ذالک این است که در این تعهد یه موطنی است که اصل تعهد سپرده می شود که طرف بین اصل مطلبی را امضا می کنه. مثلا دوم شاهدانی هستند که شهادت می دهند که این تعهد اتفاق می کنه. سوم ظرف ادای شهادت است. در حوادث عادی این چنین است، یه حادثه اتفاق می افتد، برخ این حادثه را می بینند، محکمه عدل تشکیل می شود، این شاهدان که حادثه را بینند در محکمه عدل شهادت را ادا می کنند. پس اصل حادثه مطلب اول، تحمل شهادت مطلب دوم، ادای شهادت مطلب سوم. ادای شهادت مال مسئله قیامت و محکمه اونجا. این و اشهدهم علی انفسهم آیا ناظر به تحمل شهادت است؟ یعنی ذات حقیقت اله از انسانها تعهد گرفت اولا و خود انسانها را شاهد بر این عقد میثاق قرار داد ثانیا. اگر این باشه استفاده کردن علم حضوری از این آیه آسان نیست. البته علم حضوری را میشه از این آیه استفاده کرد و اما اون تقریبی که شده که خداوند انسان را به خود انسان نشون داد از انسان سؤال کرد چرا نمی‌بینی؟ گفت را می‌بینم. ما اگر بخواهیم از آیه این معنا را استفاده بکنیم این و اشهدهم علی انفسهم را باید به مقام اصل تعهد بزنیم نه تحمل شهادت. یعنی وقتی که خدا میخواهد از انسان تعهد بگیرد که بنده خداست و خدا رب او، چی کار میکنند؟ آیا دلیل قامه میکنند؟ ندیل فر عرض آیاتون به موقنین فی انفسهم اقراقب سرون برهان قامه میکنند یا نه خودش رو به انسان نشون میده، انسان هم جز آینه چیز دیگر نیست، منتها خداوند هر این آینه رو خم میکند به خود آینه نشون میده، به آینه میگوید چرا میبینی و تو را میبیند. اگر ما توانستیم از آیه این معنا را استفاده کنیم باید به اشهدهم علی انفسهم را به این معنا تفسیر کنیم، یعنی ذات عبدت اله انسان را مشرف بر خود قرار داد، او را مطلع بر خود قرار داد، اطلعه علی نفسه و اشرفه علی نفسه و اعلمه نفسه، خودش را به خودش نشان داد. بعد گفت در خودت بنگر ببین چی را میبینی. اگر کسی بتواند در برابر آینه قرار بگیرد و سر آینه را خم بکند و خود آینه را به آینه نشون بدهد و از آینه سؤال بکند چرا میبینی، میگه تو را میبینم، یعنی من تو را نشون میدم. همین این کار را ذات عبدت اله کرد. برخی فکر میکردن که این و اشهدهم علی انفسهم اگر به اشهدهم انفسهم بود تام، اما چون دارد و اشهدهم علی انفسهم این ناظر به مقام تحمل شهادت است، یعنی ذات عبدت اله از انسان تعهد گرفت مرحله اولا. و خود انسان را شاهد بر عهد میثاق قرار داد، اونجا که در عنوان شاهد امضا می‌کند در مرحله ثانیه، در یوم القیامه که روز ادای شهادت است او باید شهادت را تأدیه کند مرحله ثالثی که روز قیامه. اگر چنین که این و اشهدهم علی انفسهم ناظر به مقام تحمل شهادت باشد، البته علم حضوری کاملا استفاده می شود، علم ذات به ذات استفاده می شود، اما باید اون معهد را و اون ممکن عقد میثاق را و اون نحوه اقرارگیری را باید علاحده علاج کرد که چجور خدا از انسان اقرار گرفت یا دلیل اقامه کرد، چیزی نشانش داد، چجوری انسان به عبودیت خود اقرار کرد و ربوبیت خدا را پذیرفت، چجور. ولی اگر به اشهدهم علی انفسهم را بزنید به اون مقام اول و موطن اول بحث، این مسئله حل است. یعنی خود انسان را به خودش نشون داد. انسان اگر خویشتن خویش را ببیند یقینا عبودیت خود را توی موجود فقیری مشاهده میکند و این فقیر نه به خود متکی است نه به غیر خدا، فقط به الله متکی است. این دو اگر یه چیزی عین رب الالله بود و مشاهده رب بدون مربوط الیه که ممکن نیست، این از این معنی حرفی نیست که اعتبارش به دست ما باشد. یه وقتی ما بحثای اصولی یا ادبی و نحوی داریم میگیم حرف برای ربط بین دو شیء، گاهی هم لحاظ استقلالی میکنیم، میگیم من حرف است، حرف نه مبتدا میشود نه خبر میشود، الزام قبول نمیکند، تنظیم قبول نمیکند، زمانند آن و آلت لحاظ بین دو چیز است، میگیم صرف من البته خیر البته. خب ما این کار کردیم، این کلمه من رو ما حرف قرار دادیم، چون به دست ما یعنی به دست بشر گاهی ممکن است ما یه لحاظ استقلالی در باره من بکنیم، بگیم المن للابتداء، این دیگه اسم است برای اون حرف، دیگه حرف نیست، از هم اسلام قبول میکنیم، هم تنبین قبول میکنیم، هم مبتدا میشه، طرف میشه، هم خبر میشه. این المن له عدت و معانم یا المن للابتداء این اسم است برای حرف. پس چیزی که داره که خود بشر قرار داد رد کرد گاهی میتواند امر عالی باشد، گاهی امر اصحابی باشد، گاهی لحاظ استقلالی بشود، گاهی لحاظ عالی بشود و مانند. اما چیزی که هستی او آلت و رد که الالله هست، اون دیگه نظر استقلالی بر نمیدارد. اگر کسی نظر استقلالی او کرد او را ندید، چیز دیگر دید، خطا در تطبیق کرد. اگر کسی انسان را چه خود به دیگری او را مستقل ملاحظه کرد، این اون نیست، برای این که رب او ذاتی اوست، منتها ذاتی منی هویت نه ذاتی منی ماهیت، اون ماهیت دون این هویت است، اصلش این هویت است. هویت انسان رب الله است، این یکی. این هم به دست کسی نیست که گاهی لحاظ استقلالی بکند گاهی لحاظ عالی، این دو. پس اگر کسی هویت انسان را یافت یقینا الله را پیدا کرد، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، و اگر ما خودمون را شناختیم و خدا ما را نشناختیم این خدای در تطبیق از خودمون را نشناختیم، همین کسی که اتخذ الهه و هوا دیگری را به جای خود نشونده خیال میکند که اون ممکن نیست کسی خود را بشناسد و خدا را نشناسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه نه یعرف ربه. لذا در این بحث ها میگن خدا خالق نیست، خدا قائل نیست، بلکه رقیق تر از خالق و دقیق تر از خالق مقدم انسان است. این مسئله علیت و معلوم، خالقیت و معلوم مال اونجاییست که سخن از انسانیت است و وجود، اما اگر سخن از هویت باشد و الله دیگه خالقیت به تقدیم برمیگردد، علیت به تقدیم برمیگردد، قائلیت به تقدیم برمیگردد. لذا تعبیر قرآنی این است که دین قیم شما، دین یعنی همون تجلی الهی، زارکت دین دل قیم، انسان متقدم به دینه، متقدم به عنایت الهی، اون میشه قیم، اون میشه حی قیوم، دیگری میشه فقیر الله. چون نوبت‌های قبل این بحث مکرر از مرحوم شفقه‌های گذشت که اگر به کسی میگن فقیر، نه برای اینکه مال ندارد، یکی که مال ندارد میگن فاقد، نه فقیر. فقیر به کسی میگن که ستون فقرات شکسته. اگر کسی ستون فقرات شکسته باشد، قدرت قیام نداشته باشد، او فقیره. و چون مال به منزله ستون فقرات یک ملت است، اگر ملتی دستش تهی باشد، کل فقیر است، نه فقیر. وگرنه اون که کلمه فقیر رو وضع کرده، برای کسی وضع کرد که ستون فقرات شکسته، قدرت قیام نداره. و هیچ موجودی ستون فقراتش سالم نیست، همه شکسته. تنها کسی که قیوم است خدا. اگر کسی خیشتن خیش را بشناسد، یقینا الله را بشناسد. سرش این است که نسل الله و انسان محفظ هم ما دیگری را بشناسد را بخون خودمانی. برای استفاده این نکته که آیا و اشهده هم علا انفسهن ناظر به مقام اخذ میثاق یا ناظر به مقام تحمل شهادت، یعنی اون که دارد با خدا عهد می‌بندد اون را خدا با اشهده هم علی انفسهم بیان کرد، یا اون که شاهد تعهد است اون را خدا با اشهده هم علی انفسهم بیان کرد؟ بهترین راه مراجعه مستأنس به خدای آیه که مراد فرمید این است که بیز اخذ ربکه من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. این اشهدهم علی انفسهم را قبل از الست بربکم ذکر کرده، یعنی قبل از که تعهد بگیرد اینا را نشونشون داده و ثبوت آیا من خدا شما نیستم اشهدم. پس این معلوم شود این مال موتن اخذ میثاق و تعهد عهد الهی، نه مال تحمل شهادت. اگر فرموده بود خداوند تعهد گرفت الست ربکم قالوا بلا و اشهدهم علی انفسهم، این و اشهدهم علی انفسهم را بعد ذکر می‌فرمود، بله اون ناظر بود به این که این اشهاد مال مقام تحمل شهادت است. اونگاه باید بحث میشد که چگونه خدا از انسان اقرار گرفت، آیا با علم حضوری بود یا با علم دیگر بود، دلیل اقامه کرد، چی نشونشون داد که اونا گفتن بلا. ولی وقتی که قبل از ارسطو و ربکم این جمله و اشهدهم علی انفسهم ارسطو و ربکم آمده، معلوم میشود که خدای سبحان انسان را نشونشون داد، بعد تعهد گرفت بود من رب شما نیستم اکثرم برد. خب این همان است که اگر کسی خود را ببیند هم ربوبیت خدا و هم عمومیت خیشتن خیش را میبیند، که اگر کسی در برابر آینه قرار بگیرد و سر آینه را خم بکند و آینه را به خود آینه نشون بده و از آینه سوال بکند چرا میبینی، میگه قرآن همین یه هم که حالتی هم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم. اونجا دیگه فی الارض آیا قل للمؤمنین فی انفسهم ابراز اینا نیست که استدلال حضوری باشد، بحثهای کلامی فلسفی اینا باشد نیست، خودش را نشان خودش داد الست ربکم. و اگر چنچه یه حادثه این روح میدهد، این حوادث ترس برای آن است که این پرده ها را کنار ببرند. وقتی این پرده ها کنار رفت، هویت خود آدم روشن میشه. هویت آدم عین ربط الله. لذا مشرکین وقتی به دریا افتادن در دریا غرق میشوند، اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، نه روی استراب، قرآن امضا کردن، اینا واقعا موحد مخلصن. منتها وقتی به ساحل برگشتن دوباره محبوب همه اون آقا گفتادن جاهلی هم سرش آن است که در حال خطر این پرده ها کنار می رود. وقتی پرده کنار رفت انسان بی پرده می بیند. در حال عادی کلا بران علا قلوبهم ما قام یکسبون، این آینه ها غبار دارد. آینه غبار گرفته بیگانه را نشون میده یا اصلا نشون نمیده، یا اعمای یا احول و اعور هست. بالاخره یکی از این مشکلات هست، یا باطن اینها کور هست. لا تعمل ابصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور، یا نه احول و اعور هست. یا دو تا رو ببینن یا بیگانه رو ببینن. یه کسی که سلیم البطر نیست یا اعماق اصلا نمیبینن، یا یکی رو دو تا ببینن بالاخره حق رو نمیبینن. این غبار رویی کردن حال خطر این خاصیت رو دارد که این رنگ ها با رنگ ها کنار می روند، این آینه شفاف می شود. وقتی آینه شفاف شد خودش نگاه می کنند، وقتی خودش نگاه کردی در درون او جز ربوبیت خدا چیزی سایه نمی اندازد. ظاهرا آیه رو می کنند.